أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. والعفو على أعدائنا أجمعين. در این شرط ششم که شرطیت تعیین حصه دو طرف از ربح تجارت باشه، اونطور که روز قبل توضیح داده شد، تعیین در مقابل دو صورت هست، در مقابل عدم تعیین به دو نحو. نحوه اول از عدم تعیین این بود که تعیین واقعی ندارد، ثبوتاً هم تعیین نداره، نه تنها متعاملین در زمان عهد مقدار او را نمیدانند، بلکه در واقع هم تعیین ندارد. صورت دوم جایی بود که نه، تعیین واقعی دارد ولی در زمان عقد، در متن عقد برای دو طرف مجهوله. مثل اینکه مالک و عامل گفتن که تقسیم بندی ما در سود به همون نحوی باشه که زید و عمرو مضاربه میکنن، مضاربه کردن مثلا دیروز، ما هم همون قرارداد رو تقسیم ما به همون نحو باشه. نسبت به هر یک از این دو صورت باید حساب بکنیم ببینیم آیا دلیل بر شرطیت تعیین داریم که نتیجه او بطلان مضاربه در فرض عدم تعیین باشه یا نه. در صورت اول که غیر متعین هست، حتی واقعا دلیلی که برای شرطیت تعیین در این قسمت به بطلان در قسمت عدم تعیین آوردن این بود که غیر متعین و مردد واقعی چون وجود در خارج ندارد، موضوع آثار تکوینی نیست، طبعا موضوع ملکیت و آثار اعتباری هم قرار نمیگیره. این وجه اول بود. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ در این قسمت اشاره شد که در بحث شرط رابع که تعیین رأس المال باشه، اونجا هم به این وجه استدلال شده بود. مرحوم آقای حکیم در اونجا این وجه را قبول کردن، به این استناد کرده بودن، ولی در کلام مرحوم آقای خویی در اون بحث این وجه را قبول نکردن و گفتن در صورت عدم تعیین واقعی هم مضاربه صحیح هست. ولی در مقام همون وجهی که آقای حکیم در مقام در شرط ششم ذکر کردن، ایشون همون را بیان کرد، همون را قبول کردن. در حقیقت فرق گذاشتن بین تعیین مالین در شرط رابع و بین تعیین حصه در این که مربوط به شرط سادس باشه. آیا اینجا بله بین این دو مقام فرق است یا فرق نیست؟ در مقام توجیه گفته شد که ممکنه کلامیشون ناظر به این قسمت باشه که بله قبول داریم که مردد به ما خود و مردد واقعیت خارجی نداره، ولی در مقام جعل معامله، قرارداد معامله و اعتبار امور اعتباریه، ممکنه از راه تصویر جامع به تعلق عقد یا امر اعتباری به جامع مشکل حل بشه. برای این اساس در شرط رابع فرمودن که مضاربه با احد المالین میشه، جامع بین دو مال که عنوان انتظایی عهد المالین باشه، این مورد عقده، این موضوع عقده. اعتبارم که خفیف المعونه است، همین مقدار که اثر برش بار باشه کافی برای لغویت، روی نیست هم مشکلی در بین نیست. ولی در محل بس، در محل بس جامع، چون خصوصیت اینه که از نظر حسه مردد هست و اون کسری که کسر مشاعی که فرض می شود در مسئله در مقدار رب، چون مردد بین امور و شوق متعددی که لا تعد و لا تحصا، یک چنین جامعه موضوع اعتبار و غلایی قرار نمیگیره. جامعه مفروض در مسئله جامعه و غلایی نیست تا بر اساس او تصحیب شود قرارداد مضاربه، برخلاف اونچه که در شرط رابع گفته شده که جامعه در اونجا جامعه جامعه در اونجا جامعه عرفی بوده، عهد المالین یکی از دو مال ده مال، اینا جامعه عرفی بود و میشون موضوع اعتبار قرار بگیره، غرض بر او مترتب بشه. این توجیه بود که در اینجا گفته شده. وقت بر این اساس در حقیقت این بچه اولی که برای شرطیت تعیین ذکر شده باید به این صورت اصلاح بشه که مردد به ما و مردد واقعیت خارجی نداره، ولی در مرحله موضوع اعتبار به موضوع عقد شدن، اگر جامعه عرفی فرض می شد تعلق اعتبار به او مشکل را حل می کرد، ولی در مورد بحث هم جامعه عرفی چون وجود نداره، بنابراین غیر متعین واقعی نمیتواند موضوع عقد قرار بگیرد. این به این صورت این بچه اول بله
تعبیر من ارسال هم للمملوکیه،
یعنی اشکالش ثبوتی میخواد بگن داره، ولی همون اشکال ثبوتی، یعنی بیان مرحوم های حکیم بود دیگه، این عین همون چیزی که در کلام مرحوم های حکیم اومده اینه، در اینجا هم هست.
مثلا اگه در این بی ای فرسون کسی بخواد شرط کنه
یعنی
همچین چیزی رو
اینا
معلوم
میدونن
محامی
دارن، مثلا
این کسی کتاب
بخره بگی
به شرطی که بخشی از اون سود فلان معامله
تو به من بده،
بخشی از سود
معلوم نباشه بشه،
معلوم نباشه،
بدونی
به نام شرط
اینه بکنن، اونم
محامی دارن
اشکال
میگیرن، عنوان
جامعه
اگه به عنوان
جامعه
برده کرده که نه در شرط اشکالی نداره، شما خب معلوم معروف اینه بخشی از سودش اونجا رو من بده، حالا هر چی که
نه میگم نیکارز میکنم اینی که بر اساس اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده که ثبوتن مشکل ثبوتیه، چون چیزی که مردد واقعی باشه موضوع اثر تکوینی نیست، واقعیتی نداره که اثر تکوینی بهش تعلق بگیره، طبعا موضوع اعتبار نیست. در کلام مرحوم آقای خویی در اون بحث قبلی مشکل رو حل کرده، ولی اینجا دیگه همون معنا رو قبول کرده، معناش اینه که ملدد به ماه و ملدد موضوع اعتبار هم نمیتونه قرار بگیره، چون اون قراری که در اون اعتبار وجود داره بر این محقق نمیشه. ظاهر اینه که در اینجا چون چیزی که مردد باشه وجود نداشته باشه، معنا نداره که موضوع خوب قرار بگیره، خوب چه ولو حکم امر اعتباری هم باشه معنا نداره. به ظاهر عبارت مرحوم خویی بخوایم عقض بکنیم، بله این همون حرفیست که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده، ولی در مقام توجیه اینجور گفته شده که بر اساس اونچه که خودشون در شرط رابع گفتن محذور ثبوتی در بین وجود نداره، چون محذور چون اعتبار خفیف و معونه هست، محذور اثباتی، به لحاظ محذور اثباتی اگر تأمین بشه، غرض در بین تأمین بشه مشکل حل میشه، با جامعه مشکل حل میشه، ولی در این حال این راه حل رو اینجا ارائه نکردن. درسته، یعنی ظاهر ایشون اینه که مشکل ثبوتیه، ولی در مقام از راه امر اثباتی میتونستن مشکل رو حل بکنن، بگن مشکل ثبوتی وجود نداره، چون ما قبلا گفتیم مشکل اثباتی، از نظر اثباتی مشکل حل میشه. چون اینجا از راه حل اثباتی وجود نداشت، دیگه به همون بیان مرحوم های حکیم اکتفا کرده، به الا از نظر اشکال داره این حرف دیگه، چون از نظر ثبوتی ولو فرد مردد وجود واقعی نداشته باشه، تعین واقعی نداشته باشه، ولی موضوع اثر باشه، اعتبار دائم مدار ترتب اثر دیگه، کسی بگه اثر در نظر عقلا موضوع اثر باشه، همین مقدار کافیه، ولو وجود واقعی نداشته باشه. همونطور که خود ایشون هم در قبلا اشاره شده بود که در هم بحث در بعضی از مباحث مثل طهارت عهد و صوبین، علم اجمالی به نجاست عهد و صوبین، اونجا هم از این رو مشکل رو حل کردن که ولو تعین واقعی ندارد، ولی در این حال از جهت اینکه موضوع اثر هست، اعتبار و اصل یا اماره در اون فرد غیر معین واقعی هم جاری میشه. در قسمت اعتبارات مشکل ثبوتی وجود نداره، مشکل اثباتی. هر جا مشکل اثباتی حل شد درست میشه، عقل یا تکلیف درست میشه، هر جا که حل نشد درست میشه. حالا این توجیه این فرق بین مقامین بر اساس وجه اول باید اینجور بشه. در کلمات بعدالاعلام در مقام بررسی این وجه اول، که وجه اول برای بطلان مضاربه در غیر معین واقعی این بود که مردد به ماه و مردد وجود واقعی ندارد، بله وجود واقعی چون ندارد پس تملیک برای او معنا ندارد، موضوع اعتبار نمیتونه باشه. در مقام بررسی این وجه فرمودن که این وجه تام به این صیغه وجه تامی نیست. چرا؟ به جهت این که مشکل در بین مشکل ثبوتی نیست، مشکل اثباتی هست. چرا؟ به جهت این که از نظر ثبوتی ولو فرد مردد وجود واقعی نداشته باشه، ولی امور اعتباریه و احکام اینها که به امور خارجی که تعلق نمیگیره، اینها و ظرف ورود اینها ذهنه، به لحاظ وعای خودشون اگر موضوع اثر باشه، تعلق این احکام، ثبوت این احکام به اعتبارات صحیحه. منتها با توجه به این که امر در اعتبارات مشکل یعنی تمام منات اینه که ما ببینیم که اثر بار میشه یا اثر بار نمیشه. در این مرحله اگه ما بخواهیم به اصطلاح ضابطه ارائه بکنیم، باید بگیم احکام وضعیه با احکام تکلیفیه فرق داره. در قسمت احکام تکلیفیه در هر دو جا درسته که از سنخ امر اعتباری هست و وعای اعتبار هم ارتباطی به خارج نداره، در امور اعتباریه چه تکلیف چه حکم وضعی بر عناوین ذهنیه مترتب میشه، تعلق میگه، نه به امور خارجیه. ولی در این حال از ناحیه دیگر بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه فرقه. در جایی که حکم تکلیفی باشه، چون غرض از تکلیف اینه که مکلف در مقام عمل امتثال بکنه، بر این اساس اگر متعلق تکلیف عنوان انتزاعی جامع بین فردین باشه که هیچ تعین واقعی نداره و میوی هم بین مصادیقش نیست، در این حال اگر تکلیف به این جامعه انتزاعی تعلق بگیره با اون غرضی که مقصود در بین هست تنافی نداره، سازگاری داره. تکلیف رو مولا روی احد الامرین جعل میکنه، به غرض اینکه مکلف یکی از این دو مصداق را انجام بده، هر مصداقی که خودش خواست، ولو دو تا مصداق نسبتش به عنوان علا حد سوا باشه، تعینی نداشته باشه، نتیجهش میشه تغییر. در باب تکالی مسئله به این نحوه، روی حساب تعلقش به عنوان انتظایی به جامعه مشکلی نداره، ولی در مورد حکم وضعی مثل تعلق ملکیت، ثبوت ملکیت، اینها درسته که بر در این مرحله بر عناوین این حکم وضعی ملکیت بار میشه، ولی بر عنوان حاکی از خارج به غرض اینکه به غرض تنظیم روابط خارجی بین مردم، از جهت اینکه مثلا این مال را در حوزه این را مال را مختص به زید بکنن، اون مال مختص به عم باشه، برای تنظیم این اعتبارات، برای تنظیم این روابط این احکام وضعی جعل میشه و قرار داده میشه. با توجه به اینکه غرض در اینجا تنظیم روابط هست در مرحله اختصاص اشخاص، اموال در اشخاص، در این مرحله معروض ملکیت باید تعین داشته باشه، به یکی از انهای تعین، مبهم مرز و مردد مرز نمیدوانن موضوع ملکیت قرار بگیره. رو این بر این اساس اگر نگاه بکنیم در مسئله ما که نسبت رب مجهوله، بین یک دوم مثلا یک سه یک سوم یک چهارم همینجور تا یک پنجم و یک مثلا صدم، خب این موارد که نسبت رب مجهول هست، در حقیقت در این در از جهت این که مجهول محض هست، این دیگه اون غرض جعل حکم وضعی در اینجا پیاده نمیشه، تأمین نمیشه. رو این حساب تعین شرطه، بله تعین مطلق رو ما نمیگیم، ولی ولو من بعض الجهات تعین باید داشته باشه، مثل این که مثلا بگه بله این مقداری که مثلا بگه اگر بیش از این مقدار شد مال تو باشه، بگه که مثلا با این مال تجارت بکن، از این مقدار بیشتر هرچه شد مال تو باشه. خب اینم یه عنوان اجمالی است، ولی معلوم نیست که چه مقدار بیشتر هست، ولی بالاخره یک قسمتی تعین داره، از ناحیه عقل در قسمت حد عقلی تعین داره. چیزی که مبهم محض باشد، این در او غرض از حکم وضعی تأمین نمیشه. پس مشکل اثباتی است که برمیگرده به تأمین غرض از اعتبار در و در این مرحله بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق. در ناحیه حکم تکلیفی غرض از اعتبار چیزی است که با عدم تعین واقعی هم تأمین میشه، ولی در ناحیه حکم وضعی غرض از اعتبار امری است که با حکم با عدم تعین محض، با مبهم محض تعین اون تأمین نمیشه. خب این در بررسی وجه اول اینطور گفته شده. به نظر میرسه که این توجیه تمام نباشه. اصل این مطلب صحیحه که مشکل در امور اعتباریات، در تعلق اعتبارات، چه در ناحیه حکم وضعی چه در ناحیه حکم تکلیفی، مشکل اثباتی، مشکل ثبوتی نیست. این قسمت از مطلب تمامه، اشکالی نداره. ولی تفکیکی که شده بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، اشکال در این قسمته که این مقدار به عنوان ضابطه و مایز نیست. اگر این به عنوان ضابطه و مایز بخواد باشه، در اون قسمت در قسمت شرط رابه که رأس المال باید معین بشه، در مقابل احد المالین یه مال، همون مثالی که خود مرحوم سید فرموده احضر المالین به قال مثلا خود احد، بله خود احد ما قرازن مثلا یا به ایه ما شهته مثلا، یکی از اینا قراز باشه، در اونجا هم، اونجا هم مورد که از مورد حکم تکلیفی که نیست که، مورد از موارد حکم وضعی است، همونجا مرحوم آقای خویی با اینکه مورد مورد حکم وضعی بوده ولی از راه تصویر جامع تصحیح کرده. خود ایشون هم علاوه بر اون تصویر مرحوم آقای خویی تصویر جامع بود، فرمودن که اون تصویر صحیحه، ما یه تصویرهای دیگه هم اضافه میکنیم. اونجا در اون قسمت احد المالین مگه اونجا مسئله تملیک و ملکیت در کار نبود؟ این در این قسمت ملکیتی که فرض میشه در مسئله اینه که رب را به عامل تملیک میکنه، ولی نمیداند، معلوم نیست که ربح تملیک شده نصف سود تجارت، ثلث یا خمس مثلا. اونجا هم مگه چیزی غیر از تملیک بود؟ اونجا هم تملیک کرده ربح حاصل از تجارت، ولی معلوم نیست که ربح حاصل از تجارت با مال اول را تملیک کرده یا با مال دوم. پس مجرد وضعی بودن و تکلیفی بودن مشکل را حل نمی کنه، یعنی ضابط نیست، فارغ نیست. بله به صورت کلی این کسی بگه که در امور اعتباریه چون امر دائر مدار ترتب اثره، اگر موضوع اعتبار چیزی باشد که اون اثر برای او در نظر عقلا مترتب بشود، اینجا صحیح هست ولو تردد واقعی نداره. ولی اگه موضوع اعتبار چیزی باشه که اثر مقصود مترتب نشه، در جایی که تردد واقعی نداره، تردد تعین واقعی نداره، اگه که این رو به عنوان مایز و فارغ قرار بده، این حرف دیگه ای. خلاصه فرق و میزان، فارغ و میزان در وضعی بودن و تکلیفی بودن نیست. فارغ و میزان فرق بین مقام و حکم تکلیفی در موارد حکم تکلیفی در اینه که اون غرض مورد نظر از اعتبار در اونجا محقق میشه، ولی در مالیات، در وضعیات، در ملکیات، در بعضی از جاها اون غرض مترتب میشه، در بعضی از جاها اون غرض مترتب نمیشه. این تابع ترتب غرض وضعی بودن، تکلیفی بودن نقشی در این قسمت نداره. خب پس این بچه اول که بله، این که بچه اول در صورت اول که تعین واقعی نداره، بچه اول برای بطلان مضاربه این بود که مردد واقعی ثبوت ندارد واقعا تا ملکیت برای او به ملاحظه او تملیک و ملکیت جعل بشه و قرار داده بشه.
شما میشون که در مسئله چهار با این که وضعیتی
پذیرفته، بعد مشکل یعنی اصل این قاعده، یعنی مقدماتی که برای این بیان، برای این توجیه گفته شده، مقدمات تمامه که در امور اعتباریه ما مشکل ثبوتی نداریم، مشکل اثباتی داریم و اثباتی بودن مشکل هم برمیگرده به ترتب غرض، چیزی غیر از این نیست. هر جا در امور اعتباری بعد موضوع اعتبار چیزی باشد که غرض از تعلق اعتبار به او تأمین بشه، این اعتبار صحیحه. هر جا که تأمین نشه غرض صحیح نیست. روی این حساب بر این اساس، با اینکه هم مسئله، هم شرط چهارم، هم شرط ششم هر دوتا ناظر به امور وضعی هستن، هیچ کدوم به حکم تکلیفی مربوط نیستن، ولی این چون در یکی از اینها غرض مترتب میشه، در دیگری غرض مترتب نمیشه، و توضیح تنصب قرارت اینه که اون جامعه در اونجا جامعه عرفی بود، ولی در مثل این موارد جامعه عرفی اینجوری فرض نداره، چون نداره اقدام چون نداره دیگه اون اثر در بین هم طبعا مترتب نمیشه.
مجلس بیده میکنه که در اونجا ابهام محض نبوده، بلکه از حیثی معلوم بوده، این مردد این دو تا کالا بود. یعنی بگیم در احکام وضعی هر کجا ابهام محض باشه قرض مصدق نیست، هر کجا ابهام محض
باشه. بالاخره پس نه نمیشه، یعنی اونجایی که ها باید وضعی بودن خلاصه مدخلیت نداره دیگه.
در اون وضعی مثلا باید تفصیل بدیم.
بله نتیجه میشیم. بله در اونی که منات و میزان هست ترتب قرضه، در حکم تکلیفی مطلقا قرض مترتب میشه، در حکم وضعی بودن مدخلیت نداره. در بعضی از موارد که قرض مترتب میشه ملتزم میشیم، جایی که قرض مترتب نمیشه ملتزم نمیشه.
سلام، ایشون هم استفاده میده که همین ترتب قرض مهمه، ولی یه خاصیت کلی گفته.
نه در تفصیل دادن که
در حکم
وضعی فهمودن که در حکم وضعی فرق داره با حکم تکلیفی، به این همین این رو مقدمه برای این که چون در نایه اصل تعلق و غرض فرق هست، روی این حساب بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تفصیل داده میشه. اینجوری ظاهرش این که نظر به خود حکم وضعی داره، حکم وضعی مطلق. این پس این بچه اول بله وجه اول این بود که مردد وجود واقعی ندارد، مبهم وجود واقعی ندارد، پس موضوع ملکیت نمیتونه قرار بگیره. اشکال به این شد که نه، ممکن مردد وجود واقعی نداشته باشه ولی موضوع غرض قرار بگیره، موضوع غرض اقلایی قرار بگیره، چون ملکیت و تکلیف و اینا از سنخ اعتباران مشکلی در بین وجود نداره. اما اینکه موضوع غرض قرار میگیره یا غرض قرار نمیگیره، از این جهت میشه فرق گذاشت بین مسئله مقام و بین اون شرط چهارم. حالا این فرق از ناحیه بچه اول این فرق رو میشه گذاشت، ولی آیا مثلا که در یعنی این علاوه بر این بچه دیگه یا میشه ذکر یا نه اون هست دیگه. حالا پس این بچه اول. بچه دومی که میشود در همین صورت اول برای بطلان مضاربه به او استدلال بشه، همین دلیل همین قراری بودنه،
یعنی به اون دلیل دوم،
در واقع دلیل دوم برای بطلان مضاربه در جایی که تعین واقعی ندارد، در جایی که تعین واقعی ندارد ادله نفی قراره. چون در صورت دوم اگه کسی از راه بچه اولم دلیل اولم پیش نیومد، از راه دلیل دوم پیش میاد. در صورت دوم که معلوم اندل عقل نیست ولی تعین واقعی ندارد، اونجا از دلیل قرار استفاده شده. به طریق اولا در این قسمت از دلیل قرار استفاده میشه دیگه، ولی عملا از نظر اونجایی که مکتوب در همین کتاب هست، این دلیل دوم را گذاشتن برای صورت دوم، ولی وجه نداره چون در قسمت اول احتیاجی به اون ندیدن، اون را ذکر نکردن. ولی اگه کسی دلیل اول را در صورت اول کافی ندونه، خب دلیل دوم اونجا هست دیگه. وقتی که برای صورت اول کافی نباشه، میشه از دلیل دوم استفاده کرد. وقت نتیجه میشه که در دلیل دوم روی حساب اگر کسی در صورت دوم باطل بکنه معامله را به خاطر قرار باطل بکنه، در صورت اول نمیتونه قائل به صحت باشه، ولو بچه اول رو قبول نکنه ولی نمیتونه قائل به صحت باشه. ولو از بعضی از نوشته ها اینجور برمیاد که در این صورت اول تنه گفتن که از راه مشکل قرار رو اصلا مطرح نکردن، تمام بحث را بردن روی همین مشکل قرار و ترتب و تردد ثبوتی، و نتیجه گرفتن که خب اگه این وجه باشه ما تفصیل میدیم بین مبهم محض و مبهم غیر محض. خب اگه مبهم و مردد من بعد الجهاد، اگه محضور فقط وجه اول بود، مردد من بعض الجهال باید صحیح باشه. اگه در بحث آینده ما به دلیل غرر تمسک کردیم دلیل قرار در اینجا میاد دیگه. حالا اینو از باب توضیح مقدمه وارد شدن در دلیل دو. پس دلیل دوم برای صورت اینه که معامله قراریه دیگه، در جایی که معین نباشد سهم او، سهمش یک سومه یک چهارومه قراریه و قرار هم مبطل معامله است. خب این استدلال به نفی قرار در این قسمت اشکال میشه، اشکال شده همونطور که چون اینا در صورت ثانیه مطرح کردن و اشکال کردن. یه اشکال، اشکال من حیث الکبرا هست که اصلا دلیل قرار بله مانعیت قرار از صحت معامله اختصاص به بی داره، در موارد دیگه در معاملات دیگه دلیل قرار اصلا جاری نمیشه، که در کلام مرحوم آقای حکیم اینجوری جواب داده شده، طبعا در این قسمت هم همجوری جواب داده شده که ما اگه مشکل دیگه نداشته باشیم دلیل رفع قرار و اینجا مشکل ساز نیست، چون مضاربه عقد آخر هست غیر از بیه، دلیل قرار فقط در مورد بی هست. این اشکال کبروی. این اشکال کبروی رو خب بحثش قبلا هم اشاره شده، گفتن که ولو بله دلیل لفظی مثلا معتبر قابل اعتبار قابل تصحیح فقط در مورد بی وارد شده، ولی می شود تعدی کرد و حکم را در بقیه معاملات هم اثبات کرد، مانعیت قرار را در معاملات دیگه اثبات کرد، یا از راه الغای خصوصیت یا از راه تمسک به سیره عقلا به غیر این، بالاخره مانعیت قرار اختصاص به بی ندارد. پس از نظر کبروی این حرف تمام نیست که ما بگیم که قرار چه رفتی به مضاربه داره، نه، در مضاربه هم به عنوان یک عقد ممکنه عدل نفی قرار جاری بشه. اشکال دیگه اشکال صغروی هست. اشکال صغروی اینه که در معامله در مضاربه با توجه به اینکه عقد عقد اذنی هست، با توجه به که عقد عقد اذنی هست و در ناحیه عامل هیچ التزامی در کار نیست، در ناحیه عامل هیچ التزامی در کار نیست، در اینجا اصلا مورد از موارد غرر نیست، چون غرر به مخاطره انداختن مال هست. به مخاطره انداختن هم در جایی معنا دارد که احتمال ضرر و نقص در بین باشه، ولی اگر تردید در حالات بین دو شق از نفع باشه که یک شقش نفع کمتری هست یک شقش نفع بیشتری هست، یک شقش نفع کمتری یک شق نفع بیشتر، اینجا دیگه قرار نیست، جهالت هست ولی عنوان قرار در اینجا صادق نیست، چون به مخاطره انداختن نیست. خب در اینجا بر اساس اینکه مضارب عقد اذنی باشه عامل هیچ التزامی به انجام دادن این کار نداره، چون التزام نداره دیگه اگر بخواهد قرارداد ببنده با مالک این در حقیقت به مخاطره انداختن مالش نیست، چون به مخاطر بلکه تردید بین دو شق از نفع روی حساب عدل نفع قرار موضوعا اینجا ثابت نیست، همونطور که در باب جعاله، در باب جعاله لازم نیست که تعیین بشه حصه به چه نحوه اینا، به همین صورت مردد هم به یکی از انها هم باشه کافیه، چون در باب جعاله هم عامل التزامی نداده، جائل میگه هر کسی این کار را برای من انجام داد این مقداری مال بهش میدم، مقداری اگه بگه مثلا مقداری کتاب میدم، کتاب بهش میدم که از یک بله کتاب شروع میشه تا کتابهای متعدد و از جهت عدد از جهت کیفیت هم بر مصادیق متعددی عنوان‌های متعدد قابل صدقه، در قیمتش هم مختلفه، در این حال میگن عیب نداره چون اونجا عامل به مخاطره نینداخت مالش را. بله اگر عقد عقد عهدی باشه درش التزام در کار باشه، به مثلا اجاره باشه، در مورد اجاره چون تملیک میکنه عامل اجیر عملش را به مستأجر، اون وقت اگر معلوم نباشه چه چیزی در مقابل او میگیره، این یه نحوه به مخاطره انداختنه، یه نحوه ریسکه، یه نحوه دل بده یا زدن خطر کردنه، چون ملتزم است که انجام بده. حالا اگر اجاره تملیک هم نباشه، تسلیط هم باشه، همینه. در مضاربه هم بنابر این که مضاربه عقد اذنی باشه، در حقیقت از ناحیه عامل هیچ خطری در بین نیست، امرش دایر بین نفع زیاد یا نفع کم هست. دلیل نفی قرار از جهت موضوعی اینجا را نمیگیره. این اشکالی است که در صورت ثانیه که دلیل نفی قرار مطرح میشه اونجا گفته شده، اون حرف در اینجا هم میاد دیگه، بالاخره مورد مخاطره نیست. نسبت به این اشکال صغروی، بله، نسبت به اشکال صغروی بعضیا جواب دادن، گفتن که نه در اینجا ولو، بله در اینجا ولو مضاربه عقد اذنی هم باشد، ولی این نحوه قراری در بین هست، همین که معلوم نباشه که مقدار، همین که معلوم نباشه چه نسبتی از رب به عامل میرسد، این یک نحوه خطر کردن برای عامله. و بین این مقام که مقام که شرط سادس هست و شرط رابع فرقه. در شرط رابع اونجا از ناحیه عامل خطر کردن نیست. در شرط رابع مورد بحث جایی بود که مثلا مردد بین معلوم نباشه، مقدار مال معلوم نباشه، اونجایی که مثلا نمیدونه که مال برای 1 میلیون 10 میلیونه یا 20 میلیونه، اگه مقدارش معلوم هم نباشه، خب اونجا عامل در حقیقت به مخاطره نمی اندازه، چون هر مقدار که کار کرد سهمش معلومه دیگه. اگه رأس المال 10 میلیونی باشه، نصف سود 10 میلیون به اون میرسه، حقش معلومه. اگر مال 20 میلیونی باشه، سود 20 میلیون نصفش به اون میرسه، اینه معلومه. ولی در بحث شرط ششم که اصلا نسبت معلوم نیست، این بیچاره داره کار میکنه، نمیدونه بابت این کار 1% به این میدن، 50% بهش میدن، 70% بهش میدن. خب این که وارد این کار میشه با این تردیدها، با این تشکیک ها، این مخاطره انداختن دیگه. حالا اینجوری اشکال اینجوری شده که بله، ولو مضاربه، مضاربه عقد اذنی هست، ولی به هر حال عامل مال در حقیقت عملش را به میدان گذاشته و از عملش میخواد استفاده بکنه. خب اینجا معلوم نیست که در مقابل عملش چه چیزی به او میدن، 1% سود رو میدن، 50% سود رو، 80%، اینکه معلوم نیست. خب این یه نحوه ریسک کردن هست دیگه. فرق و قیاس نشود شرط ششم به اون چی که در قبل گفته شده که نسبت معلوم است ولی مقدار مال معلوم نیست. نه، اونجا به مخاطره انداخته نیست، حق عامل معلومه، حق عامل سوده، به هر مقدار که کار کرد سود همون کار خودش را، سهم خودش را از سود مالک. اینجور از اشکال بله، ولی در نتیجه معلوم نیست، ولی اونجا جهالت نیست، در جهالت در هر دوتا هست، ولی جهالت در اونجا مصداق قرار نیست، ولی جهالت در اینجا مصداق قرار. مطلق جهالت هم که دلیل بر مطلق نداره، مادر قرار پیرو میدید
ره اگر اکثر باشه
در حال
در هر دو جا هست.
بله.
اینم یه نحو قراره دیگه. اگر قرار اشکال بکنید، بلکه اونم کمیتش معلوم نیست. سودش بلکه میشه 10,000 تا میشه
3,000. نه، بالاخره این کسی که کار میکنه حقش در این کار معلومه چیه دیگه. مونده به مقداری که، به هر مقداری که خودش عملا کار کرد نتیجهش میگیره. ولی سهم او از این کار معلومه. ولی در اینجا سهمش اصلا معلوم نیست. خب کسی که مالش رو میذاره سهمش باید معلوم باشه دیگه. در مبهم محض این در حقیقت به ریسک کردن دیگه، وارد کار شده در حالی که معلوم نیست چه چیزی در مقابل اون میدن، 1% بهش میدن یا چی.
در نتیجه در هر دو جا کمیت اون سود بالاخره معلوم
کم، بله کم، بله این معلومه. یعنی اینو فرض کردم که کمیت معلوم نیست، به جهالت مطلق الجهاله در هر جا وجود داره.
نه احراز مخاطره است که توی چهارم مخاطره نمیدونه.
حالا همه بالاخره اشکال جواب از اشکال سقراطی اینجور جواب دادم که در اونجا مخاطره ریز کردن نیست، ولی در مقام ریز کردن، چون در حقیقت حق خودش را تثبیت نکرده، ولی در اونجا حق خودش را تثبیت کرده. حق خودش به اندازه نصف سود حاصل از تجارت با مال، مال 10 میلیون باشه نصف سود اینو میگیره، یعنی 20 میلیون باشه، این چون حق خودش را تثبیت کرده پس ریس نیست، ولی در مقام حق خودش را تثبیت نکرده، بین مثلا 10% تا 90%، بین مثلا 1% تا 99%، همه اینا شامل. این از این در حقیقت از اشکال سقراطی در نسبت به دلیل غرض به این صورت جواب داده شده. خب این جواب تمام نیست، بله این در این موارد عامل حق خودش را در عملش تثبیت نکرده، این فرق هست، اونجا حق خودش را تثبیت کرده، اینجا حق خودش را از نظر نسبت تثبیت نکرد، این فرق وجود داره. ولی همونطور که در نسبت به جواله گفته شده، چون عقد اذنی هست، قبل از عمل الزامی بر عامل نیست. در جایی که عامل مال عملش را مورد التزام قرار بده، اونجا که عمل دیگه یعنی عملش را مورد التزام قرار بده به طوری که راه فرار نباشه، اونجا این اقدام کردن به این عقد یک نحوه مخاطره کردن دل به خطر زدن هست. ولی در جایی که عقد اذنی باشه، ولو مقدار حقش هم تثبیت نشده، ولی از این طرف الزام به عمل هم نداره،
مخاطره
دیگه مخاطره نیست دیگه،
خودش خواسته
الزام، چون الزام یعنی امضا نداده، در حقیقت تعهد نکرده، چون تعهد این فرق در بله تثبیت نشدن حق در مسئله 6 وجود داره، ولی کسی که اقدام به عمل میکنه و حقش را تثبیت نمیکنه، این قسمت این مطلب صحیحه، ولی مجرد تثبیت نکردن حق، اقدام به عمل با عدم تثبیت حق، با تثبیت سهم، مطلق این مخاطره کردن نیست. در جایی که التزام در کار باشه مخاطره است، بلکه اگه التزام در کار نباشه میشه مثل جعاله دیگه، اون حساب در باب جعاله عین همون حق اونجا گفته میشه دیگه، سهم او معلوم نباشه. اگه بگه که عبدی اینجا اومده، بله هر کسی که عبد مرا آزاد کرد، یک بخشی یک کسری از بله یه مقداری یه درصدی درصد اصلا بگه یه درصد از این عبدش را به او میدم، یک درصد، اون یک درصد از یک شروع درصد از یک شروع میشه تا 99 مثلا، اگه این را بگه با اینم که بالاخره مردد بین اینها هست، ولی در عین حال اگر در جعاله باشد این قراری نیست، به مخاطره نیست، ولی اگر در ضمن عقد اجاره باشه قراری نیست.